الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا این جمله خبریه‌ای که در مقام بیان حکم و در مقام انشاء استعمال می شود آیا ظهور در وجوب دارد یا نه، و بر فرضی که ظهور در وجوب داشته باشد آیا در مقایسه با هیئت افعال این اظهریت دارد یا نه؟ عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند دو راه ذکر کرده اند که نتیجه یک راه اظهریت و نتیجه راه دیگر اصل ظهور در وجوبه. در مقابل ایشون هم قائلی هست که اصل ظهور در وجوب را انکار می کند، میگوید استعمال این جمل در مورد انشاء به نحو مجاز، چه مراد وجوب باشد و چه مراد استحباب باشه، و اگر ما قرینه ای بر تعیین احد المجازین نداشته باشیم ما نمی توانیم هیچ کدام رو تعیین بکنیم. وجوب خصوصیتی در بین مجازات نداره. پس در موارد نبود قرینه نمی توانیم بگوییم ظهور در وجوب دارد. این حرف هایی بود که ملاحظه فرمودید، اما ما باید ملاحظه این معنا را بکنیم که در خود هیئت افعال ما از چه راه ظهورش رو در وجوب ثابت کردیم. گفتیم راه های پنجگانه وجود داره که عمده اون راه ها یکی راه اول بود که مسئله تبادر بود و مرحوم آقای آخوند به صورت لایبعد تبادر رو قبول کردند. یکی هم راه آخر بود که بزرگان و محققینی مثل امام بزرگوار این راه رو انتخاب کردند. حالا ما باید مقایسه و ملاحظه بکنیم. خوب دقت بفرمایید. اگر ما این راه اخیر و راه پنجم رو انتخاب کردیم که معنی راه پنجم و خلاصه‌اش این بود که از ناحیه مولا حجتی تمام شده، حجتی اقامه شده و اذنی هم در مخالفت این حجت و عدم عمل به این حجت از ناحیه مولا صادر نشده، اینجا میبایست که این حجت بلا جواب نماند و اگر عبد در برابر این حجت بی تفاوت بمانه و مخالفت بکند، استحقاق عقوبت بر مخالفت او مترتب می شود و معنای مترتب شدن استحقاق عقوبت بر مخالفت همون وجوبه، همون بحث و تحریک وجوبی خواهد بود. اگر ما این راه رو انتخاب کردیم، سوال اینه که آیا این راه انحصار دارد به اون جایی که حجت صادره از مولا به صورت هیئت افعل باشه؟ تنها در اونجا این مسئله پیاده می شود، تنها در مورد فرمانی که در قالب هیئت افعل باشه این مسئله پیاده می شود، یا محور و ملاک این مسئله این است که حجتی از ناحیه مولا باشه، اما این حجت در چه قالبی عرضه شده باشد و به چه کیفیتی این حجت مطرح شده باشه، اوناش دیگه دخالت در این دلیل نداره، اونها دیگه مدخلیتی در این راه نمیتواند داشته باشه. اساس این راه ثبوت و حجت من ناحیت المولاست. حالا این حجت به صورت هیئت افعل باشه یا به صورت جمله خبریه‌ای که می دانیم در مقام بیان حکم، یقین داریم که در مقام انشاء دیگه در این جهتش ما تردیدی نداریم و اصلاً بحث ما روی این فرضه، یه وقت کسی توی ذهنش نیاد که ممکنه یک جمله خبریهی مردد بین انشاء و اخبار باشه، این از بحث ما خارجه. بحث ما اون جمله خبریهی است که استعمالش در مقام انشاء و در مقام بیان حکم هیچ تردیدی درش نیست. لذا اونهایی هم که ظهور در وجوب رو انکار میکنند، اونا نمیگن که احتمال اخبار درش جریان داره، اونا میگن نه، ممکنه مقصود مولا بحث استحبابی باشه، دیگه از دائره وجوب و استحباب خارج نمیشود. احتمال سومی به نام اینکه در همون معنای خبری خودش استعمال شده باشه، این احتمال دیگه جاری نیست و از بحث خارجه. فرض اونجاییست که ما یقین داریم، احراز کردیم این معنا را که این جمله خبریه لیس فی مقام الاخبار بل فی مقام الانشاء. خب وقتی که این معنا رو شما احراز کردید، آیا جمله خبریه‌ای که در مقام بیان حکم از ناحیه مولا صادر می شود، این از نظر حجت بودن یک نقصی درش وجود داره؟ آیا لباس حجت تنها به قامت هیئت افعال دوخته شده، یا اینکه چه فرقی می کند؟ ملاک این است که یک حجتی از ناحیه مولا صادر شده باشه، حالا در قالب هیئت افعال باشه یا در قالب جمل خبریه باشه. و حتی می توانیم پا را فراتر بگذاریم، بگیم گاهی از اوقات مولا به علت اینکه نمیتونه صحبت بکند یا مانعی از صحبت کردن وجود داره، گاهی ممکنه به وسیله اشاره مفهمه این حجت خودش رو بیان بکنه، مثل اینکه بچهش افتاده توی حوض، فرزن اینم داره نماز میخونه، با اشاره به عبد اشاره میکند که خودش رو به حوض برسونه و این بچه رو نجات بده. همینجا هم حجت تمامه، با اینکه هیچ قولی و هیچ جمله‌ای از مولا صادر نشده، بلکه به وسیله اشاره مفهمه مولا بحث کرده و تحریک کرده، همین بحث و تحریک به وسیله اشارم خودش موجب این می شود که این راه پنجم رو ما در اینجا پیاده بکنیم. اگر این طور شد، نتیجه این می شود که جمل خبریه و هیئت افعال در دلالت بر وجوب از این راه در یک ردیف قرار گرفته اند. نه هیئت افعال از حریتی داره، نه جمل خبریه اظهر در این معنا هست، برای اینکه ملاک همون وجود الحجه و عدم و جواز مخالفت الحجه است. خب در این وجود الحجه و عدم و جواز مخالفت الحجه هیچ فرقی بین هیئت افعال و جمل خبریه نمی کنه، منتها فرقی که در اینجا وجود داره اون فرق در رابطه با حقیقت و مجازه. یعنی هیئت افعال رو ما میتونیم از این راه استفاده بکنیم که ظهورش در وجوب ارتباط به این دارد که وجوب معنای حقیقی اوست، اما در جمل خبریه مسئله به صورت حقیقت مطرح نیست، بلکه مسلم به صورت مجاز مطرحه. منتها چون در باب مجاز اون راهی رو که ما ذکر کردیم و به نظر می رسید که یک راه تحقیقی و ذوقی است در باب مجاز، اون راه اینجا هم پیاده می شود. یعنی ما نمیگیم که جمله خبریه در غیر مسئله ثبوت نسبت استعمال شده، مستعمل فی چه در معنای حقیقی و چه در معنای مجازی یکسانه، اما فرق بین حقیقت و مجاز همونطوری که اشاره شد و بحث شد، فرقش در اینه که در استعمال حقیقی انسان روی معنای حقیقی تکیه می کنه و ثابت می ماند و از معنای حقیقی یک پلی به طرف معنای مجازی تهیه نمی کنه و نمی سازه. اما در معنای مجازی همونطوری که خود کلمه مجاز یعنی محل عبور و محل تجاوز، خود کلمه مجاز این معنا رو دلالت داره، انسان در استعمالات مجازی با اینکه مستعمل فی همون معنای حقیقیه، لکن روی معنای حقیقی ثابت نمیماند، بلکه از معنای حقیقی عبور می کند و اون معنای مجازی روی تناسبی که بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره. لذا روی این مبنا ما میگیم جمیع جمله خبریه چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء، همه مستعمل و فیهشون ثبوت نسبت بین فعل و فاعله. ثبوت نسبت اون هم اکثرا عرض کردیم اینجا در مضارع و به صورت مضارع استعمال می شود. این در حقیقت ثبوت نسبت بین فعل و فاعل رو در آینده مطرح می کنه، منتها در جمل خبریهی که مقصود اخبار و اعلامه همینجا ثابت می مانه. اما در جمل خبریهی که در مقام انشاء و بیان حکمه، دیگه روی معنای حقیقی توقف نمی کند. این ثبوت نسبت را به داعی حکم بیان می کنه، به داعی الزام و وجوب بیان می کند. پس هدف اصلی الزام و بعث وجوبیه، منتها از طریق این معنای مستعمل و فیه حقیقی جمله خبریه. فبن نتیجه ما اگر راه پنجم را که امام بزرگوار و مرحوم آی بروجردی قدس سرهما و محققین دیگری این راه پنجم رو اختیار کرده بودند، روی این راه پنجم این جمله خبریه با هیئت افعل در یک ردیف قرار می گیرند و ملاک ظهورشون در وجوب یک ملاکه و هیچ گونه از حریت و ظاهریتی در رابطه با این ملاک وجود نداره. اما اگر ما به جای راه پنجم اون راه اول رو اختیار کردیم. راه اول مسئله تبادر بود که به نظر ما هم این راه تمام بود، طبعاً لمرحوم آقای آخوند استاد کل قدس سره الشریف. اگر ما مسئله تبادر رو پیش آوردیم، مسئله تبادر پیداست که این در محدوده هیئت افعل دیگه، از هیئت افعل و اشباه هیئت افعل، یعنی امرهایی که چه حاضر باشه چه امر غائب باشه، ثلاثی مجرد، مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اما همه در محدوده امر، حالا امر حاضر باشه یا غایب باشه در این جهت فرقی نمی کند. مسئله تبادر دیگه از محدوده صیغه امر نمیتونه پا رو بیرون بگذارد. در جمله خبریه هیئت فعل مضارع یجیء زید من السفر با یعید و صلاتهو که هر دو فعل مضارعند و هر دو دلالت بر نسبت بین فعل و فاعل در زمان حال یا استقبال می کنند، این دیگه از محدوده تبادر لا محاله خارجه. تبادر در هیئت افعل فقط، لیس الا، دیگه فعل ماضی و مضارع درش تبادر بحث و تحریک اعتباری لزومی یا غیر لزومی هیچ درش مفهوم نداره. خب حالا که نداشت ما چه کنیم؟ میگیم که مسئله تبادر، خوب دقت بفرمایید، مسئله تبادر دو چیز رو دلالت می کند. یکی ظاهر بودن هیئت افعل را در وجوب و یکی موضوع له بودن بعث و تحریک لزومی نسبت به هیئت افعل. تبادر ثابت میکنه که هیئت افعل وضعت للبعث و تحریک الاعتباری لزومی، اما ما در باب جمله خبریه دنبال حقیقت نیستیم، ما دنبال ظهور هستیم. خب شما میدونید که ظهور یک معنای اعم از حقیقته. این اصالت و ظهور که به عنوان یک اصل لفظی اغلایی شما در کلمات و جملات روی او تکیه می کنید، آیا مورد این اصالت و ظهور کجاست؟ اصالت و ظهور تنها در استعمالات حقیقی جریان پیدا می کنه، یا در استعمالات مجازی هم اصالت و ظهور هست؟ شما وقتی که میگید رأیتو اسدن یرمی، به استناد چی این کلام رو حمله بر معنای مجازی میکنید؟ به استناد اصالت و ظهور، یعنی میگویید اسد به زمیمه یرمی ظاهرون فر رجل شجاع، اما این ظهور ظهور حقیقی نیست، این ظهور ظهور مجازیه، لکن در عین حال ظهور هست و چون ظهور هست شما اصالت و ظهور رو در اینجا پیاده می کنید و از راه اصالت و ظهور حکم می کنید به ان مراد المتکلم من هذا الكلام هو الرجل الشجاع. در حقیقت اصالت و ظهور اعم از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه در استعمالات مجازی جریان نداره. در رأیت حسدن یرمی شما نمیتونید اصل لفظی عقلایی اصالت الحقیقه رو پیاده کنید، اما اصالت الظهور چون دائره وسیع تری داره هم ظهورات حقیقیه رو میگیره و هم ظهورات مجازیه رو شامل میشود، در رأیت و حسدن یرمی شما اصالت الظهور رو پیاده میکنید. ما در بحث جمل خبریه از نظر دلالت بر وجوب غیر از اون هدفی که در باب هیئت افعل داریم تعقیب می کنیم. در هیئت افعل روی معنای حقیقی هیئت ما تکیه می کردیم، اما اینجا روی ظهور ما تکیه داریم. میخواییم ببینیم جمل خبریه انشائیه که در مقام انشاء و بیان حکم واقع شده این آیا ظهور در وجوب داره یا نداره، ولو اینکه این ظهور هم معنای حقیقی این جمل خبریه بلا اشکال نیست. ما کاری به حقیقت بودن و مجاز بودن در این رابطه نداریم، فقط روی مسئله ظهور تکیه می کنیم که آیا ظهور دارد یا نه. خب اگر دست ما از مسئله تبادر که در هیئت افعل جریان داره و لا محاله اون تبادر در اینجا جریان نداره، اگر دست ما از تبادر کوتاه شد، اینجا از چه راهی ما ظهورش رو در وجوب استفاده بکنیم؟ از چه راهی ثابت بکنیم که این ظهور در وجوب داره؟ راهی که انسان بتواند قانع بشه و در این حال راه مستند باشه همون راهی است که ما دیروز بهش اشاره کردیم، منتها یه مقدار در توضیح بیان مرحومای آخون راجع به اطلاق و مقدمات حکمت بحث می کردیم. حالا میخواییم نه اصلا اطلاق و مقدمات حکمت رو هم کنار بگذاریم، یعنی در حقیقت ما از خود روایات میخواییم استفاده کنیم که این جمل خبریه مستعمله فی مقام الانشاء این ظهور در وجوب داره. از روایت میخواییم استفاده کنیم. بهترین دلیل برای ما در این رابطه خود روایته، به اون طریقی که اشاره کردیم و او این بود که ما سائل در روایت زراره زراره است، یک فقیه زراره، ضمن اینکه راوی است فقیهی است که روایت از امام میکنه. این وقتی که از امام سوال میکنه
ما درست محط نظر این سائل و محور تکیه سوال رو ببینیم چیه، تا از راه سوال ما حکم جواب رو استفاده کنیم. زراره میگوید در یکی از سوالاتش، چون در اون صحیحه ثالثه زراره سوالات زیادی میکند زراره، و اتفاقا این روایت صحیحه ثالثه زراره هم یک روایت خیلی عجیب و غریبه، مسائل زیادی در این روایت مطرحه که رسیدن به عمق اون مسائلم یه قدری دقت لازم داره. یکی از سوالاتش اینه، میگوید من یقین کردم که به لباس من یک نجاستی عرض می شود رسید و لباس آلوده به نجاست شد. حالا نجاست دمور آفن او غیرهی او شیء من المنی. خب عالم شدم و جایی که آلوده به نجاست بود علامت گذاشتم، تصمیم داشتم که اینجا رو تطهیر بکنم و بعد از تطهیر در این لباس نماز بخوانم، لکن مدتی گذشت و وقت صلات آمد، فحضرت الصلات، وقتی که مؤذن اذان گفت و وقت نماز رسید، و نسیت ان به ثوبی شیئا، این جریان گذشته به طور کلی مورد نسیان من قرار گرفت، چون فراموش کردم در همین لباسی که دارای این شرایط بود نماز خوندم. خب زراره از چی سوال میکنه؟ محط نظر زراره در این سوال چیه؟ آیا کسی احتمال میده که زراره از استحباب اعاده این نماز سوال میکنه؟ یعنی همونطوری که یک کسی از امام سوال میکنه که فلان شی مستحبه یا نه، زرارم در این سوالش میخواد از امام بپرسه که من که در لباس نجس قطعی در حال نسیان نماز خوندم، آیا مستحبه برام اعاده کردن نماز در این لباس یا نه استحبابی نداره؟ این محط نظر زراره. یا اینکه عرف از این سوال این استفاده رو میکنه که زراره از وجوب اعاده نماز و عدم وجوب اعاده نماز سوال میکنه. اونی که در ذهن زراره احتمالش آمده این است که آیا اعاده این نمازی که در ثوب منسی و نجاسه با علم سابق به نجاست این ثوب واقع شده، آیا این نماز وجوب اعاده داره یا نه؟ پس هیچ تردیدی نمیتواند بکند انسان در این که زراره سوالش از وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده است. اون وقت امام در این رابطه و در این موقعیت میفرماید یعید صلاته. به اطلاق ما کاری نداریم که مرحوم آیا خوند از راه اطلاق و مقدمات حکمت پیش آمدن، نه اطلاق رو هم بذارید کنار، ظهور عرفی که در فهم روایات و مفاد روایات متبعه، شما همون ظهور عرفی رو ملاک قرار بدید. آیا یعید و صلاتهو در مقام جواب از سؤال از وجوب و عدم وجوب اعاده دیگه درش احتمال استحباب جریان داره؟ ما میتونیم بگیم این یعید و مطلق البعث و تحریک رو میگه تا بعد مجبور بشیم از راه مقدمات حکمت و اطلاق پیش بیاییم. نه، اصلا فرض کنیم اطلاق و مقدمات حکمت دروغه. فهم عرفی از این روایت چیه؟ عرف از این یعید و صلاتهو این معنا رو استفاده می کند. یعید و صلاته ای تجب اعادت و صلاتهی. اون وقت ممکنه یه چیزی تو ذهن شما بیاد و اون این است که این مسبوقیت به این سوال شاید نقشی در این معنا داشته باشه. میگیم خب شما چرا این احتمال رو در باب هیئت افعال، اگر امام به جای یعید و صلاته میگفت فل یعید صلاته به صیغه امر میگفت، یا در خطاب به زراره میفرمود اعد صلاتک، آیا این اعدی که در مقام جواب واقع میشد شما هیچ احتمال میدادید که این مسبوقیت نقش در این ظهور داشته، یا اینکه پیداست این ظهور در رابطه با خودشه، خود اعد ظهور در وجوب داره؟ همونطوری که اگر هیئت افعل به کار می رفت این معنا رو شما استفاده می کردید، یعید و صلاتهو هم همین حساب رو داره. یجب اعادت و صلاته یعنی دلالت یعید بر وجوب این دلالت خودشه، نه دلالت به ذمیمه مسبوقیت به سؤال زراره. مسبوقیت ما رو راهنمایی میکنه به این که این یعیدو خودش دلالت بر وجوب داره. خب خود این روایت بهترین دلیل بر ماست بر این که جمل خبریه مستعمله فی مقام الانشاء ظاهرون فی الوجوب، ولو اینکه وجوب معنای حقیقیش نیست، تبادر هم اینجا راه نداره، اما ما به معنای حقیقی کاری نداریم، ما روی ظهور تکیه داریم. همین که ظهور در وجوب داشته باشد این برای ما حجیت داره. البته این بحث یه قدر دیگه توضیح و دنباله داره که حالا دیگه متاسفانه وقت نیست که این بحث رو تمامش بکنیم، این موکول به یک جلسه بعدی خواهد شد که خب طبعا تا روز یک شنبم عرض می شود فعلا تعطیله تا انشاءالله جلسه بعد. حالا دو سه جملم ما اون روایت رو دنبال می کردیم، اما امروز به مناسبت خاصی و بلکه مناسباتی دیگه فعلا امروز اون روایت رو دنبال نمی کنیم و این مناسبت ها را در نظر می گیریم. دو مناسبت هست، یکی ایام البیز رجب که شروعش اولین روزش روز ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه، و آخرین روزش هم در امسال مواجه با 22 بهمن. خب به این دو مناسبت عرض می شود که مسئله 22 بهمن و مسئله دهه فجر این یک مسئله است که با اصل انقلاب ما ارتباط داره و بستگی دارد، و وقتی که انسان ریشه این مسائل رو هم بررسی میکنه میبینه حتی در کتاب الله هم نظیر این مسائل مطرحه. اونجایی که خداوند خطاب میکند به اینکه و ذکرهم به ایام الله، این یاداوری ایام الله آثار زیادی برش بار میشه. در خود قرآن یک تعلیلی داره که این تعلیل رو حالا من خیلی نمیخوام روش صحبت بکنم، با اینکه در خود تعلیل نکات جالبی وجود داره. ان فی ذلک، این تعلیله، ان فی ذلک لآیات، نشانه ها برای کی؟ لکل صبار شکور. که خیلی این کلمه کل صبار شکور عرض می شود که راهنمایی میکنه انسان رو، راهنمایی میکند که در این تحول های الهی و در این انقلاب هایی که بستگی به ادیان و به خداوند تبارک و تعالی داره، یکی مقام صبر نقش مؤثر داره، اون هم نه صبر به معنای اصل و صبر، صبار بودن صیغه مبالغه صبر، و دیگر شکور بودن و سپاسگزار بودن که اون هم یک معنای زائدی بر شاکر بودن داره. شکور غیر شاکره، مقام شکور بالاتر از مقام شاکره. از اینجا استفاده می شود که صباریت و شکور بودن در این انقلاب های الهی و ایام اللهی که تحقق پیدا کرده کاملا بین اینها ارتباط هست. انسان باید در این انقلاب های الهی که طبعا و قهرن و لا محاله توأم با ناملائمات، توأم با عرض می شود که زجرها، ناراحتیها، محدودیتها، محرومیتهاست، این طبع انقلاب این معنا رو اقتضا می کنه. اگر انسان در رابطه با اینها روح مقاومت و صباریت درش وجود نداشته باشه، این نمیتونه خودش رو هماهنگ با یک انقلاب بکنه، اون هم انقلابی به نظر ما مثل انقلاب ما، که انقلاب ما یک خصوصیت خاصی داشته. شاید در بین انقلاب‌های جهان و تاریخ اصلاً بی نظیر بوده. چرا؟ برای اینکه تمام قدرت‌های جهان در مقابل انقلاب ما ایستاده بودند و حالا می ایستادند. هر قدرتی، مگر اینکه کسی قدرتی نداشته باشه، اونجا که قدرت هست علیه انقلاب ما است، چه در چهره زمامداری کشورهای اسلامی که قدرت‌های اسلامی متأسفانه بیشتر با این انقلاب ما مخالفت کردند و می‌کنند. و نکتهش هم روشنه، برای اینکه اینها انقلاب ما را یک انقلاب قابل قبول می‌دونن، یک انقلاب مطابق با فطرت می‌دونن. اینا فکر می‌کنن که اگر این انقلاب سرایت بکنه و صادر بشه، کما اینکه طبعش اقتضای سرایت و صدور داره، دیگه جا برای اونها باقی نمیمانه، موقعیتی برای اونها باقی نمیمانه. و چون اونها به هیچ وجه پایبند به اسلام نیستند مگر اون اسلام خودشون، کدوم اسلام؟ همون اسلامی که بهشون اجازه داد که در کنار خانه خدا 500 نفر از زائرین خانه خدا، پیر مرد و پیر زن رو به خاک و خون بکشن و از بین ببرن.